اول یوحنا باب 2 آیه 28. اول یوحنا دقیقا در آخر کتاب مقدستونه، اگه این براتون چیز جدیدیه. اول یوحنا باب 2 آیه 28. بیایید با هم دعا کنیم. تو پدر نیکو هستی و این کیستی توست و من مورد محبت تو قرار گرفتم و این کیستی منه.
من عاشق اینم.
ممنونم که چون این پدر عالی هستی. ممنون که به طور کامل ما رو محبت میکنی. من عاشق اینم که هویتم اینه که مورد محبت تو قرار گرفتم و از این جایگاه فیض میتونیم واقعا زندگی کنیم. پس خداوند عیسی به وسیله روحت با ما صحبت کن. من خودم رو تقدیم میکنم، لطفا از طریق من صحبت کن. این زمانو بگیر و میخوام از اون برای حرمت گذاردن به تو استفاده کنی، به ما یادآوری کنی که کی هستی، به عنوان یک جماعت در خداوند قلب اونو به هم پیوند بده. پس خداوند عیسی دعا میکنم که از این زمان استفاده کنی و در نام تو دعا میکنم، آمین. مادر بزرگ استثنایی من، مادر پدرم، اسمش مری بود. مری زن سرسختی بود. فکر کنم تا جایی که من میدونم اون 7 بار سرطان داشت. 6 بار اونو شکست داد. دفعه 7م که سرطان گرفت به 2 پسرش گفت میدونید فکر کنم وقتش رسیده که برم و با عیسی باشم. و اون زمانی بود که سرطان اونو برد. در این مدت چند تا حمله یه؟ قلبی داشت. زن سرسختی بود. وقتی پدر من و برادرش برنارد بزرگ می شدن، این 100 سال پیشه، تقریبا اینطور نیست، اما قبل از جنگ جهانی دوم و خیلی وقت پیش بود. اونها یه خونه کوچیک و دوست داشتنی در میلوم انگلیس داشتند و هر شب قبل از خواب پدر من یه کار روزانه در خونه داشت و کارش این بود که کفش همه رو واکس بزنه و به زیبایی برق بندازه و اونا رو مرتب روی سکوی کنار شومینه بذاره. هر چند وقت یک بار پدرم از مادرش میپرسید چرا باید این کارو بکنم و او همیشه همین حرفو میزد که شاید امشب عیسی در حالی که ما خوابیم بیاد و ببینه کفشامون واکس نخورد. پس پدرم در کل زندگیش در خونه تا زمانی که 18 ساله شد هر شب کفشا رو واکس می زد. مری مادر بزرگم به آموزه اعتقاد داشت که بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح نامیده میشه. قریب الوقوع یعنی هر لحظه می تونه اتفاق بیفته. اونقدر به این موضوع اعتقاد داشت که طرح زندگیش رو بر اساس این حقیقت تنظیم کرده بود. اینطوری زندگی کرد. قریب الوقوع میتونه هر لحظه اتفاق بیفته. در دهه 60 و 70 این ایده بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در بین کلیساهای انجیلی خیلی مورد پسند بود، مخصوصا در بین جوانان، و اونا این رو به عنوان فرصت شگفت انگیزی برای بشارت میدونستند. اگه درسته که عیسی میتونه هر لحظه برگرده، پس باید الان به مردم بگیم که باید با او رابطه داشته باشن. مرد جوانی به نام لری نورمن، بعضی از شما لری نورمن رو به یاد میارید. اگه دوست دارید سرودهای نیایشی بخونید، میتونید از لری تشکر کنید. او یکی از اولین هنرمندان مسیحی معاصر بود که موهای لخت و بلند و بور داشت و در حالی که سرود میخوند با گیتارش میرقصید. اما او آهنگ اصلی فیلمی رو نوشت که درباره بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح بود. این فیلمی بود که توصیف میکرد ایمانداران در هنگام بازگشت عیسی مسیح از زمین بلند میشن. همه غیر ایمانداران به جا ماندگان. شاید مجموعه کتابی رو با این نام شنیده باشید، این همون مفهوم رو میرسونه. همه اینها درباره بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیحه. اگه شما این آهنگو نشنیدید، ای کاش همه ما آماده بودیم، کاری از لری نورمن. پس شما میخوام فقط یه تیکه از اون رو بشنوید و راب قبول کرد که اونو برای ما بخونه. پس راب بفرمایید. Filled with guns and war, all of us got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, days grew old, a piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.
and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. No, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.
ممنونم راب. این سرود در این فیلم به طور مؤثر خیلی ها رو از ترس وارد ملکوت کرد. این فکر ترسناکیه که جا بمونید. به نظرم لری کمی اشتباه کرد. عبارت بیت دوم درباره دو مردی صحبت میکنه که از تپه بالا میرن و یکی ناپدید میشه و دیگری ساکن میمونه. او احتمالاً این رو در متی باب 24 پیدا کرده. متی باب 24 بابیه که عیسی به شاگردانش درباره بازگشت ثانویه‌اش تعلیم میده. کتاب مقدس به وضوح میگه که عیسی برمیگرده، اما جزئیات کمی مبهمه. سختی که بتونید اون رو بفهمید، اما کاملا واضحه که عیسی وقتی روی صلیب مرد از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد، وعده داد که یک روز برمیگرده. متی باب 24 دیدگاه عیسی درباره اون روز رو بیان میکنه. یه خطی اینجاست که میگه دو مرد در مزرعه هستند. یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. احتمالاً لری اون عبارت رو از اینجا گرفته. اما اشتباه لری اینه که ایماندار نمیره، بلکه غیر ایماندار میره. دلیل من اینه که درست قبل از اون عیسی میگه بازگشت پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود و در روزگار نوح مردم میخوردند و مینوشیدند و ازدواج میکردند و به زندگی ادامه میدادند و خدا رو کاملا نادیده میگرفتند، تا اینکه یک روز طوفان اومد و این طوفان اونا رو با خودش برد. به همین طریق دو مرد در مزرعه هستن و یکیشون برده میشه. اون که برده میشه کسیه که برای داوری برده میشه، غیر ایماندار برده میشه و ایماندار به جا میمونه. میدونم که این به نوعی کل این مجموعه کتاب رو به هم میزنه. متاسفم برای این. اما در اول تسالونیکیان باب 4 پولس رسول درباره این صحبت میکنه که اون روز چطوری خواهد بود و در اون باب میگه نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست. پس عیسی برمیگرده و مقدسین تمامی دورانها که از لحاظ جسمانی مردند اول از همه برخواهند خواست. بدنشون اول قیام میکنه و بدنهای جلال یافتشون رو دریافت میکنند. پس ظاهرا یک ترتیبیه. کسانی که مردن اول میرن، بعد ایمانداران میرن و یه جایی در این بین غیر ایمانداران برای داوری برده میشن و ظاهرا این قبل از زمانیه که ایمانداران به جا میمونند. متوجه میشید؟ پس در متی 24 میگه وقتی همه این اتفاقات میفته، برگزیدگان یعنی ایمانداران از چهار باد زمین، چهار گوشه زمین در کنار هم جمع میشن. این آخرین گردهمایی برای جلسه نزد عیسی بیایید خواهد بود، درسته؟ وقتی همه ایماندارانی که هنوز روی این سیاره زنده اند میان و عیسی رو پیدا میکنن و به طرفش جذب میشن و همه ما چیزای برجسته‌ای رو تجربه خواهیم کرد. ظاهراً در این زمانها غیر ایمانداران برای داوری برده میشن و کسانی که مردن در حیات تازه برخواستند، قرار خیلی چیزا اتفاق بیفته. همگی همزمان اتفاق میفته. چه روزی میشه؟ آماده اید؟ برای اون آماده اید؟ میبینم بعضی از شما سرتون رو تکون میدید.
بعضی از شما دعای مونده با آخر در کتاب مکاشفه رو میگی. بیای خداوند عیسی، بیا من امروز آمادم. اگه او امروز برگرده من هیجان زده میشم. خیلی از ما این احساس رو داریم و خیلی از ما خیلی چنین احساسی نداریم. بعضی از ما هنوز به مسیح ایمان نیاوردیم و اگه هنوز به مسیح ایمان نیاوردید، من این سوال رو برای شما جواب میدم. نه، شما آماده نیستید. آماده نیستید. چون روزی که عیسی برمیگرده آخرین روزیه که میتونید به او ایمان بیارید. بعد از اون دیگه فرصتی نیست و اگه همچنان به عیسی ایمان نیارید، اون روز برای داوری برده میشید. کتاب مقدس به وضوح میگه. پس اگه امروز اینجا به من گوش میدید و به مسیح ایمان نیاوردید، التماس میکنم که بذارید امروز همون روز باشه.
بعضی از شما ایمان دارید، در واقع نه خیلی ها، بلکه اکثرتون ایمان دارید. شما به مسیح ایمان دارید و اگه ازتون بپرسم آیا آماده اید که او برگرده، بعضی از شما میگید بله. اگه فقط یه هفته داشتم این میتونست یک شنبه بعد اتفاق بیفته یا یک ماه دیگه. من فقط کمی وقت لازم دارم. میدونید چیزهایی در زندگیمه که خیلی به اونا افتخار نمی کنم. شرمی که با خودم هم می کنم. کشمکش با گناه که نمیتونم بر اون غلبه کنم. اگه اون الان برگرده خیلی ناجور میشه. نمیدونم که میتونم مستقیم به چشمش نگاه کنم. شاید بعضی از شما این احساس دارید، اما یوحنای رسول شدیداً میخواد که اون روز برای شما روز خوشی باشه. او میخواد شما در روزی که عیسی برمیگرده مطمئن، شجاع و عاری از شرم باشید. میدونی اینو از کجا میدونم؟ اینجا اینو به من گفته. در اول یوحنا باب 2 آیه 28. پس حال ای فرزندان در او بمانید. در او ساکن شوید، در او آرامی بیابید، تا آنگاه که او ظهور کند. اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. قبل از آمدنش اطمینان داشته باشیم و شرمنده نشویم. حالا این بخش جدیدی رو در کتاب اول یوحنا آغاز میکنه. این بخش تا اول یوحنا باب 4 آیه 17 ادامه داره. دلیل اینکه این رو میدونم اینه که یوحنا یک ابزار برجسته ای رو به کار میبره که اینکلوزیو نامیده میشه. میدونم که این مثل اسم یه رستوران عالی در بالای شهره، اما اینطور نیست، بلکه اینکلوزیو در پرانتز گذاشتنه. شما یه چیزی رو در ابتدا دارید، بعد چیزی رو کمی بعد دارید که از زبان یکسان یا مشابه استفاده میکنه و اونها دو پرانتزند و اینجا میگه هر چیزی که بین این هاست درباره یک موضوع و به یک سوال جواب میده. حالا این بخشیه که الان شروع میکنیم. از 2:28 تا اول یوحنا باب 4 آیه 17 ادامه داره و اینها دو پرانتزن که این کلوزیا هستن و این آیه‌ایه که الان خوندم. پس حال ای فرزندان در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند. اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. در هنگام ظهورش اطمینان داشته باشیم. و بعد در اول یوحنا 4 آیه 17 محبت این چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم. از یک ریشه است، زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم که او هست. در روز داوری مترادف با هنگام ظهورش هست. پس این دو تا پرانتزه و هر چیزی که بین اوناست، یوحنا میخواد به شما بگه چطوری میتونید در روزی که عیسی برمیگرده اطمینان داشته باشید و شرمنده نشید. متوجه میشید ما میخوایم در طول چند هفته آینده در این تعمق کنیم و امروز میخوایم فقط به بخش اولش نگاه کنیم، چون در این بخش اول یوحنا 5 تا دلیل به ما میده که چرا میتونیم اطمینان داشته باشیم، چرا میتونیم شرمنده نشیم در روزی که عیسی برمیگرده. میخوام با شما به این موضوع بپردازم. خیلی طول نمیکشه، اما مطمئنم که براتون خیلی تشویق‌آمیز خواهد بود. در واقع موضوع اینه که در اون روز شما میتونید شجاع و مطمئن باشید و من 5 دلیل به شما میدم. دلیل شماره 1، چون شما در او خواهید ماند. آیه 28 میگه پس حال ای فرزندان در او بمانید تا آنگاه که او ظهور میکند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم. چطوری میتونیم اطمینان داشته باشیم و شرمنده نشیم؟ بمانید یک عبارت هدفمند اینجاست. در او بمانید تا اطمینان داشته باشید. شما اینطوری در روز بازگشت او اطمینان دارید. بمانید. ماندن یعنی چی؟ یعنی آرامی بیابید، یعنی حیاتتون رو در او بیابید، یعنی در وابستگی به او زندگی کنید. ماندن یکی از کلمات مورد علاقه یوحنا است. او بارها در اول یوحنا اونو استفاده کرده. این با کلمات انگلیسی مختلفی ترجمه شده، پس همیشه این تکرار رو نمیبینید، اما در همه جا هست. این یکی از کلمات مورد علاقه او در انجیل یوحنا هم هست. این یکی از زیباترین استعاره های یوحنا رو که استعاره زراعتی هست به ما میده. وقتی عیسی در یوحنا باب 15 میگه من تاک هستم و شما شاخه های آن، در من بمانید شما به من وصلید، در من آرامی بیابید، زیر شاخه من باشید. اجازه بدید که من منبع زندگیتون باشم و بعد من از طریق شما میوه میدم. این تصویر زیبایی هست. مثل همینه، اگه میخواید در روزی که عیسی میاد اطمینان داشته باشید، بمانید، در او آرامی بیابید. و نکته مهم در دستور زبان این بخش از متنیه که میخوام امروز به اون بپردازیم. اینه که این کلمه بمانید تنها کلمه امری یا فرمان در کل این بخشه. هر چیز دیگه‌ای در حالت خبری هست، یعنی بیانیه یک حقیقته. پس یوحنا اینجا میگه ازتون میخوام این کار رو بکنید، میخوام بمونید. و بعد این چیزهای دیگه اتفاق میفته. این چیزهای دیگه در اون روز به شما اطمینان میده که تنها کاری که باید بکنید اینه که بمونید. بعضی از شما میگید به من یک فهرست بده، فهرست کارهایی که باید انجام بدم تا در روز بازگشت مسیح اطمینان داشته باشم و شجاع باشم و شرمنده نشم. باشه، این فهرست شماست. بنویسید. شماره 1، بمانید. و این فهرست شماست. به طور کامل در او آرامی بیابید و در او حیات بیابید.
او را به عنوان منبع خودتون بطلبید و بعد میگه به او تکیه میکنید. این 4 تا چیز دیگه به طور طبیعی اتفاق میفته. بمانید. شماره 2، این دلیل دومه که میتونید در روز بازگشت عیسی اطمینان داشته باشید، چون شما در پارسایی گام برمیدارید. اگر دریافته اید که او پارساست، او در اینجا میتونه خدای پدر یا خدای پسر باشه، این خداست. اگه دریافته اید که خدا پارساست، اگه مردم بدونن که خدا پارساست، اونها ایمان دارند. اگه شما ایمان دارید و میدونید که او پارساست، پس میدانید آنکه پارسایی را به عمل میآورد از او مولود شده است.
از او مولود شده است. این عبارت جالبیه، مگه نه؟ معمولا وقتی کسی متولد میشه میشنوید که میگن از زن متولد شده.
زن به دنیا میاره.
اما از لحاظ کتاب مقدسی پدر ما رو متولد کرده. ما فرزندان او هستیم. ما تولد دوباره یافتیم. این یک مفهوم یکسانه. دوباره عبارت یا مفهومی که خیلی برای یوحنا ارزشمنده. خیلی از شما در انجیل یوحنا باب 3 خوندید که نیقودیموس معلم شریعت که دانش ذهنی بسیار زیادی داشت به نزد عیسی اومد و گفت دانش ذهنی من برام کاری نمیکنه. باید چیکار کنم که زندگی کنم؟ من حیات رو میخوام. و عیسی گفت که اگه حیات رو میخوای باید از نو متولد بشی. تو باید از نو متولد بشی. الهی دانان این مفهوم از نو متولد شدن رو تولد تازه مینامند. از نو متولد بشید. شما مردید و حیات لازم دارید. باید از نو آغاز بشید. یک فرصت دوباره لازم دارید. باید از نو متولد بشید. یوحنا میگه وقتی یک نفر از خدا مولود میشه، وقتی یک نفر از نو متولد میشه و تولد تازه داره، در پارسایی زندگی میکنه. لطفاً توجه کنید چی میگه. میگه آنکه پارسایی را به عمل میآورد. من ترجمه استاندارد انگلیسی رو دوست دارم که بهتر میگه. هر کسی که پارسایی رو به کار میبره، کسی که پارسایی رو به کار میبره، کسی که ویژگی پارسایی رو داره،
از او مولود شده است.
معنی پارسا بودن چیه؟
صرفاً به این معنا نیست که اخلاقیات رو حفظ کنیم یا خوش رفتار باشیم یا آدم خوبی باشیم. پارسا بودن یعنی مقدس بودن. پارسا بودن یعنی مثل عیسی زندگی کنیم. او در پارسایی زندگی کرد. پس اینجا میگه اگه از او مولود شدید در پارسایی زندگی خواهید کرد. نگفت که میتونید در پارسایی زندگی کنید و بعد تولد دوباره بیابید. این نجات بر اساس اعماله، این رو نمیگه. بلکه میگه اگه میبینید کسی در پارسایی زندگی میکنه، اگه میبینید کسی مثل مسیح زندگی میکنه، میدونید که او تولد دوباره یافته. این رو میگه، باید تولد دوباره بیابید و بعد در پارسایی زندگی کنید.
یوحنا خیلی از قدرت مسیح در ما برای زندگی در پارسایی مطمئنه که فقط فرض میکنه ماندن در او شیوه زندگی ماست. این از قبل تنظیم شده. شما صبح در پارسایی از خواب بیدار میشید.
بفرمایید با ماندن در مسیح روزتون رو زندگی میکنید. در مسیح، در پارسایی زندگی میکنه. این زندگی طبیعی مسیحیه. یوحنا فرض میکنه که اینطور خواهد بود، نه فقط امروز بلکه همچنین در روزی که عیسی برمیگرده. 12، آیا این عبارت رو شنیدی که پسر رو ببین انگار پدر رو دیدی، یا دختر رو ببین انگار مادر رو دیدی؟ این نسبتاً درسته.
شما انسان‌ها رو می‌بینید، یک مرد مسن و یک مرد جوان رو می‌بینید و ویژگی‌های جسمانی رو می‌بینید و می‌گید این پسرشه. بعضی وقتا اونا رو در حال راه رفتن از پشت می‌بینید
و اونها دقیقاً کنار هم راه میرن و یک کار رو انجام میدن. این باور نکردنیه، دقیقاً مثل هم راه میرن. چطوری این بچه یاد گرفته دقیقاً مثل پدرش راه بره؟ آیا پرورش یافته یا آموزش دیده که اینطوری راه بره؟ نه، این یا در دی ان ای اوست یا به مرور زمان اینو یاد گرفته. این یه ویژگی خانوادگیه. پدر من واعظه، پدر رو ببین، پسر رو ببین. منم واعظم، اما به مرور زمان یاد گرفتم که خیلی چیزها در من مثل پدرمه. نمیدونم آیا شما این رو در مورد والدینتون متوجه شدید یا نه، شاید همسرتون به این موضوع اشاره کنه. گاهی وقتا این اتفاق میفته. این مثل پدرته، این مثل مادرته. درسته این ویژگی خانوادگیه، پس یکی از ویژگی‌های پدر من اینه که او هیچ وقت دست از کار نمی‌کشه، او فقط ادامه میده و ادامه میده. او 86 سالشه و الان در اتریش و درس میده و بیمار شد و به کلینیک رفت و عمل جراحی داشت و برگشت و خوابید و یه روز بعد بیدار شد و به من ایمیل زد و گفت آره روز سختی بود، من دارم میرم درس بدم. که معمولا انسان عادی میگفت شاید بهتر باشه که یه روز استراحت کنی، تو 86 سالته، استراحت کن. او نمیدونست چطور این کارو بکنه، اینو درک نمیکرد و من در طول سالها در خدمتم متوجه شدم که کمی از این دی ان ای رو در خودم هم دارم و هر چند وقت یک بار از پادر میام. به دلایلی من این ویژگی خانوادگی رو گرفتم. میدونید مادرم هم اینو داره و من اینو از هر دو طرف گرفتم. برادر و خواهرم تقریبا همینطورن. این ویژگی خانوادگیه. آگاهی از اون کمکم میکنه که شدتشو کم کنم، سرعتم رو تنظیم کنم. اما باید ویژگی خانوادگی رو درک میکردم تا بتونم این کارو بکنم. بعضی از ما از والدینمون ویژگی مثبت گرفتیم، بعضی از ما ویژگی منفی گرفتیم، اکثر ما کمی از هر دو رو گرفتیم. درسته؟ متوجه میشید درباره چی صحبت میکنم وقتی میگم ویژگی خانوادگی؟ وقتی ما از خدا متولد میشیم هم ویژگی خانوادگی میگیریم. اولین چیزی که میگیریم عدالته. این خانواده این شکلیه، پدر ما این طوریه، پسری که در ما ساکنه این طوریه، پس ما هم پارساییم. این دی ان ای ماست، این الگوی ماست، محیط ماست، شیوه پرورش ماست، این ویژگی خانوادگی ماست. وقتی در این خانواده متولد شدین میتونید ویژگی خانوادگی عدالت رو به خودتون بگیرید. این برای شما عادیه، این کسیه که هستید. دلیل سوم، دلیل اول اینه که چون شما در اون میمونید. دلیل دوم اینه که شما در عدالت گام برمیدارید. سوم، چون شما به شدت محبت شدی. اگه شما امروز به شدت محبت شدید، اون روز هم به شدت محبت خواهید شد. اومدن عیسی جشن محبته. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است. چه محبتی، این محبت شدید از اینجا میاد. به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین نیز هستیم. این عبارت کوتاه چه محبتی به طور تحت لفظی یعنی محبت کدوم کشوری یا محبت کدوم خاک، کدوم زمین، کدوم سرزمینه؟ یوحنا میگه این محبت از کدوم کشور میاد؟ چه زمینی چنین محبتی رو تولید میکنه؟ چون من قبلا اینجا چنین محبتی رو ندیدم. این محبتی که تجربه میکنم، این محبتی که به شدت به من ارزانی شده، مثل هیچ محبت دیگه‌ای در جهان نیست. این محبت کامل پرشکوه پدر برای ماست. این محبت به فراوانی به ما ارزانی شده، فقط داده نشده، بلکه در ما ریخته شده، در ما تزریق شده، در ما قرار داده شده، در اطرافمون لبریز میشه. ما در محبت او شنا میکنیم. این کیستی اوست، این نحوه کار اوست. این محبت از کجا اومده، از کدوم کشور این محبت اومده که به فراوانی به ما ارزانی شده، به فراوانی به من ارزانی شده تا بتونم فرزند خدا خونده بشم. پس فرزند خدا مترادف و شناور شدن در محبت اوست. به نوعی اینها یکی اند. پس اگه شما فرزند خدایی در واقع در محبت او شناورید و به فراوانی دریافت کردید. ما فرزندان خدا نامیده شدیم. نمیگه ما پسران خدا نامیده شدیم. بعضی وقتا پسر میتونه یک اصطلاح یا عبارت قانونی باشه، در حالی که فرزند یک عبارت صمیمی تره. فرزند درباره این حقیقت صحبت میکنه که دی ان ای از والدین منتقل شده و شما در واقع بخشی از پدر هستید. وقتی ایماندار میشید در الوهیت شریک میشید. این به نوعی یه زبان غنی در اینجاست. این نیست که ما میتونیم فرزند خدا نامیده بشیم، بلکه ما چنین کسی هستیم. اینطوری نیست که خدا بگه خب حالا به تو میگم فرزند، هرچند که تو یکی از بچه هام نیستی. نه، من تو رو فرزندم میخونم چون تو فرزندم هستی. اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، شما در محبت او شناورید و چون محبت او امروز به فراوانی به شما ارزانی شده، میتونید مطمئن باشید که اون روز وقتی عیسی برمیگرده دقیقاً همینطور خواهد بود. به همین دلیل میتونید اطمینان داشته باشید،
چون شما به فراوانی محبت شدید. بعضی از شما میگید آیا همه به نوعی فرزند خدا نیستند؟ آیا پدر جهانی نداریم؟ در واقع تا حدودی همینطوره. از این لحاظ که خدا همه انسانها رو آفریده و به اونها حیات انسانی بخشیده و اونها رو حفظ میکنه. از این لحاظ او پدر همه انسان هاست. اما کتاب مقدس بین فرزندان او در رابطه با خانوادهش و این نوع پدری یک تمایز واضحی قائل میشه. در واقع کمی جلوتر در عبارت این هفتمون یوحنا بین دو گروه تفاوت قائل میشه. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس. اینها دو مقوله شما برای انسان هاست. اینجا میگه اگه شما فرزند خدا هستید در محبت او شناورید. شما نمیتونید کاری بکنید که این محبت رو عوض کنید. بعضی از شما میگید چطوری یه نفر میتونه فرزند خدا بشه؟ خیلی خوشحالم که اینو پرسیدید. در یوحنا باب 1 آیه 12 به ما میگه به همه کسانی که او مسیح را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. اصطلاحاتی یکسان توسط یک نویسنده به کار رفته. این متن در ادامه میگه از همین روز که دنیا ما را نمیشناسد، چرا که او را نشناخت. دنیا با مسئله تولد دوباره مشکل داره. نمیدونم شما شخصا این رو تجربه کردید یا نه. اگه تجربه نکردید این هفته رو بررسی کنید و به سراغ یک غریبه در استارباکس برید و بگید من تولد دوباره یافتم، تو چطور؟ و به جوابش توجه کنید. اونها طوری به شما نگاه میکنن که انگار الان از یه سیاره‌ای به زمین افتادید. یا از دستتون عصبانی میشن یا میگن من با این چیزا کاری ندارم. دنیا مسئله تولد دوباره رو درک نمیکنه. شاید پاسخ دنیا این باشه که آه تو یکی از اون آدمای عجیب هستی. تو واقعا فکر میکنی فرزند خدا هستی و با خدا یکی شدی؟ فکر میکنی او در تو ساکنه؟ من بهتر از تو میدونم که تو فقط یه آدم عادی مثل بقیه هستی و به نظرم علاوه بر این کمی هم متکبری. دنیا ما رو اینطوری میبینه. دنیا این رو درک نمیکنه. اما چیزی که در این آیه تشویق کننده هست میگه دنیا شما رو نمیفهمه چون او رو نفهمید. من عاشق طریقی ام که مارتین لوید جونز در تفسیرش اینو توصیف میکنه. به این گوش کنید. به همون طریقی که الوهیت در جسم مسیح پوشیده شد همزمان مخفی آشکار بود، من عاشق اینم که الوهیت در جسم مسیح پوشیده شد در او مخفی بود و همزمان آشکار شد. کسانی که چشم داشتن که خدا رو در مسیح ببینن اون رو دیدند. کسانی که این چشم رو نداشتن فقط قالب انسانی رو دیدند. به همون طریقی که الوهیت در مسیح پوشیده شد همزمان مخفی آشکار بود. پس چه چیزی بر مسیح صدق میکنه؟ ما ماهیت الهی رو در درونمون داریم و با این حال این پوشیده و مستوره و دنیا فراتر از اینو نمیبینه. دنیا این رو نمیفهمه.
خوشحالم که امروز با من بودید
تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم.
در برنامه بعد هم با من باشید در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه میکنیم
تا بتونیم او رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار، برکت خدا با شما.